ساعت 8 شب در ایران است. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز. اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدی رات هستم. وزارت بهداشت ایران از ابتلای بیش از 22 هزار نفر دیگر به بیماری کووید 19 خبر داد. معاون پارلمانی وزارت کشور معترضان آبان 98 را عروض الاوباش خواند. رسانه‌های اسرائیل از سفر رئیس موساد به واشنگتن برای رایزنی درباره ایران خبر می‌دهند. سخنگوی وزارت بهداشت ایران از ابتلای بیش از 22500 نفر دیگر به بیماری کووید 19 در 24 ساعت گذشته خبر داد. سیما لاری درباره آمار مرگ و میر در همین مدت گفت 185 تن بر اثر ابتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. با احتساب این ارقام بر مبنای آمار رسمی جمهوری اسلامی که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، تاکنون بیش از 63800 نفر در ایران در پی ابتلا به بیماری کووید 19 جان باختند. در روزهای اخیر و با افزایش آمار ابتلا و مرگ در ایران، برخی مقام‌های بهداشتی خواستار اعمال محدودیت سختگیرانه برای کنترل این وضعیت شدند و درباره افزایش بیش از پیش مرگ و میر ناشی از این بیماری هشدار دادند. محمد جواد کولیوند، معاون پارلمانی وزارت کشور، در توصیف اعتراض‌های آبان ماه سال 98 می‌گوید در مسیر مقابله با جریان عروض الاوباش متأسفانه شماری از شهروندان و مأمورین امنیتی کشته شدند. این سخنان بخشی از واکنش وزارت کشور به اظهارات احمد علیرضا بیگی، نماینده تبریز در مجلس است که روز چهارشنبه با اشاره به حوادث آبان 98 گفته بود وزیر کشور صلاحیت فعالیت در این سمت را ندارد و دستش به خون مردم آلوده است. سازمان عفو بین الملل با اعلام مشخصات دست کم 304 نفر از کشته شدگان تأکید دارد که شمار کشته شدگان احتمالاً بسیار بیشتر از این عدد است. خبرگزاری رویترز نیز شمار کشته ها را دست کم 1500 نفر اعلام کرد. وزیر کشور ایران شمار جانباختگان اعتراض‌های آبان را بین 200 تا 225 نفر اعلام کرده است. رسانه‌های اسرائیل روز پنجشنبه از سفر یوسی کوهن، رئیس سازمان جاسوسی اسرائیل موساد، به واشنگتن برای مذاکره درباره ایران خبر می‌دهند. شبکه 13 اسرائیل گزارش داده که آقای کوهن در صدد گفتگو با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکاست. این اولین سفر رئیس موساد از زمان روی کار آمدن دولت تازه در آمریکاست. آویو کوخاوی، رئیس ستاد ارتش، و تمیر هایمن، رئیس اداره امنیت ارتش اسرائیل، در این سفر او را همراهی خواهند کرد. بنابر این گزارش، یوسی کوهن در صدد ارائه برخی شواهد درباره اقدامات هسته‌ای ایران است که پنهانکاری و دروغگویی خوانده شده است. دیدبان حقوق بشر سوریه که تحولات جنگ در این کشور را دنبال می‌کند، روز پنجشنبه از کشته شدن دست کم 3 تن از نیروهای تحت حمایت ایران در حملات منصوب به اسرائیل خبر داد. بنابر این گزارش، حمله اخیر یک انبار تسلیحات در نزدیکی محل استقرار نیروهای حزب الله لبنان در سوریه را هدف قرار داده و این تأسیسات به طور کامل تخریب شده است. دیدبان حقوق بشر سوریه می‌گوید افرادی که ملیت آنها سوری نبوده است در این حمله کشته شدند. خبرگزاری رسمی سوریه میگوید 4 سرباز ارتش این کشور در حمله روز پنجشنبه کشته شدند. اسرائیل در ماه‌های اخیر بر شدت حملات خود به مواضع مرتبط با ایران در سوریه افزوده است، اما در بیشتر مواقع مسئولیت این حملات را نپذیرفته است. و سازمان عفو بین الملل با انتشار گزارش سالانه خود که روز چهارشنبه منتشر شد، با انتقاد از وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام کرد که در سال 2020 از مجازات اعدام در ایران به نحو فزاینده‌ای به عنوان سلاحی برای سرکوب معترضان، مخالفان و اعضای گروه‌های اقلیت استفاده شده است. در این گزارش مقام‌های جمهوری اسلامی به موارد متعددی از نقض حقوق حقوق بشر در ایران متهم شدند. ساعتی پیش گفتگوی داشتم با رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل، و ابتدا از او درباره این توضیح سازمان عفو بین الملل درباره استفاده از مجازات اعدام در ایران پرسیدم. بشنویم پاسخ رها بحرینی رو.
مشخصا ما شاهد بودیم که در طی چند سال گذشته و به ویژه پس از اعتراضات دیماه 96 دنبالش آبان 98 مقامات ایرانی به طور فزاینده از مجازات اعدام به عنوان سلاحی برای سرکوب سیاسی معترضان، مخالفان و همینطور گروه های اقلیت استفاده کردند و این دست از افراد در جامعه رو تهدید به اعدام کردن یا حتی در مواردی مجازات اعدام رو برای اینها صادر کرده و به اجرا گذاشتن. از بارزترین نمونه ها اعدام روح الله زم، مخالف سیاسی و خبرنگاریه که در ارتباط با کانال خبری خودش در شبکه اجتماعی آمد نیوز به اعدام شد، و یک نمونه دیگر نوید افکاری بود که پرونده اون برمیگشت به اعتراضات مرداد 97. مجددن استفاده از اعدام برای ایجاد جو خفقان سیاسی رو نشون میداد. به علاوه گروه های اقلیت به ویژه بلوچ ها و کرد ها با آمار سرسام‌آور اعدام این اقلیت ها روبرو بودن و الگوی اعدام مخفیانه زندانیان اهوازی عرب هم ادامه پیدا کرد و پنهانکاری در مورد محل دفن بقایای اونها، در واقع ارتکاب جرم ناپدیدسازی قهری علیه خانواده های این کشته شدگان به نحوی که اونها از محل دفن عزیزانشون حتی مطلع نبودن و نیستن.
خانم بحرینی، به جز موضوع اعدام، سال 2020 سال ویژه‌ای بود از نظر شیوع ویروس کرونا و این همه‌گیری که جهان رو درگیر کرده. می‌دونیم که حق برخورداری از بهداشت و درمان مناسب یکی از حقوق بشر، حق همه شهروندان که برای دولت‌ها مسئولیت ایجاد می‌کنه. شما در گزارشتون به وضعیت شیوع کرونا در ایران اشاره کردید. چه حقوقی از شهروندان در این رابطه نقض شده؟
در سراسر جهان از جمله در ایران همه‌گیری کرونا شکاف‌های اجتماعی رو برجسته‌تر کرد و نتیجه سیاست‌های تبعیض‌آمیز و عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اجتماعی برای رفاه اجتماعی رو به طرز بارزی نشون داد. برخی از اقشار اجتماعی از جمله زندانیان و اعضای متعلق به اقلیت‌های محروم مسیحیت تمدیده و پناهندگان و پناهجویان به طور ویژه از بحران کرونا آسیب‌های مضاعف دیدند. در ایران زندانیان در معرض خطر ابتلا به بیماری کووید قرار داشتند با توجه به شرایط بی‌رحمانه و غیرانسانی در بسیاری از زندان‌ها و بازداشتگاه‌های ایران. سال‌هاست که زندان‌های ایران دچار ازدحام جمعیت، دسترسی محدود به آب گرم، شرایط آلوده، تخت خواب و سرویس‌های بهداشتی ناکافی، تهویه نامناسب هوا و آلودگی محیط‌های زندان به حشرات هستند و این شرایط زندانیان رو در زمان همه‌گیری بیماری کووید 19 بیشتر در معرض خطر ابتلا به بیماری قرار میداد. علاوه بر این در زندان‌های ایران صدها انسان هستند که اصلا هیچ وقت نباید پشت میله‌های زندان قرار می‌گرفتند و فقط به خاطر استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق بشری خودشون محکوم به زندان شدند. در میان اونها کسانی بودند مثل مدافعان حقوق زنان، وکلا، مدافعان محیط زیست، فعالان حقوق کارگری، نویسندگان و هنرمندان، و مقامات ایرانی باید این افراد رو آزاد کنند. علاوه بر این در رابطه با واکسن در سراسر ایران ما شاهد اظهار نظر تبعیض‌آمیز و بسیار خطرناک رهبر کشور بودیم که ورود واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی به ایران رو ممنوع اعلام کرد و بدین ترتیب حق حیات و حق سلامت مردم ایران رو به طرزی فاحش زیر پا گذاشت.
خانم بحرینی، در این گزارش موارد متعدد دیگری به عنوان مصادیق نقض حقوق بشر در ایران هم مطرح شده، از جمله سرکوب آزادی بیان، خشونت و تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی و استفاده از شکنجه یا مجازات‌های بدنی از جمله شلاق. اما موردی که شما هم اشاره کردید مصونیت مرتکبان نقض حقوق بشر در ایران هست، چیزی که همیشه در قطعنامه‌های سازمان ملل هم اومده. راهی که بشه مقام‌های ایران رو پاسخگو نگه داشت چه هست؟
دقیقاً به دلیل بحران مسمومیت در ایران امسال به این گزارش یک بخش مجزا در این خصوص اضافه شده و ما به این پرداختیم که چطور با وجود اینکه شکنجه و رفتارهای بیرحمانه و غیرانسانی به صورت سازمان یافته و گسترده در زندانهای کشور جاریه، هیچ مقام امنیتی و انتظامی و دادستانی مورد بازپرسی و محاکمه قرار نگرفته. علاوه بر این بحرانهای حقوق بشر عظیمی در ایران هستند که مصداق جنایات بین المللی هستند و در خصوص اونها هم نظام قضایی نه تنها تحقیقات کیفری انجام نداده، بلکه عملا در کنار عاملان و آمران نقض حقوق بشر ایستاده. از بارزترین نمونه ها جنایات ادامه دار علیه بشریت در خصوص کشتار 67، اینکه سرنوشت و محل دفن هزاران مخالف سیاسی قهرن ناپدید شده و مخفیانه اعدام شده نامعلومه، و همینطور عدم رسیدگی به استفاده غیر قانونی از سلاح کشنده علیه معترضان آبانماه. در چنین شرایطی هدف عفو بین الملل اینه که از یک سو روی اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل فشار بیاره که متوجه این بحران مسئولیت بشن و به جای درخواست مکرر تحقیقات از مقامات ایرانی، یک مکانیزم بین المللی رو برای پاسخگو کردن مقامات علاوه بر مأموریت گزارشگر ویژه تعریف بکنن. و در نهایت مسیر دادخواهی طولانیه، ولی جمع‌آوری این اسناد و گزارش‌ها به هر حال زمینه را فراهم می‌کنه که در آینده زمانی که دادگاه‌های داخلی یا دادگاه‌های پیوندی به کمک سازمان ملل برگزار بشه، اسناد و شواهد بیشتری برای محاکمه افرادی که در شدیدترین جرایم بین‌المللی دست داشتن فراهم باشه.
توضیحات رها بحرینی رو شنیدیم، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، درباره گزارش سالانه این نهاد مدافع حقوق بشر. پس از آنکه اوکراین اعلان کرد که ممکن است در رابطه با سرنگونی هواپیمای مسافربری خود مقامات ایران را به دادگاه‌های بین‌المللی بکشاند، محسن بهاروند معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه ایران گفت که جمهوری اسلامی هیچ گونه فشار و تهدیدی را نمی‌پذیرد. یک روز پیش از این غلام عباس ترکی، دادستان سابق نظامی استان تهران، از صدور کیفرخواست برای 10 نفر از مسئولانی خبر داد که در سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی دخیل بودند، اما نامی از این متهمان نبرد. در همین زمینه ارزیابی حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده‌های قربانیان هواپیمای مسافربری اوکراینی در کانادا را پرسیدیم. بشنویم از حامد اسماعیلیون.
خانواده‌ها در مورد این پرونده فقط موضع مشخصی دارن، این دادگاه رو به رسمیت نمی‌شناسن، برای اینکه هیچ اطلاعاتی از این دادگاه بیرون نیومده. خانواده هایی که در ایران شکایت کردند هیچ دسترسی به پرونده نداشتن، وکلاشون هیچ دسترسی به پرونده نداشتن. ولی از بعد بین المللی که نگاه بکنید، به هر حال بعد از بلافاصله بعد از انتشار گزارش میان و همچین خبری رو اعلام میکنن و نشون میده که هیچ تمایلی به گفتن حقیقت در باره شب 18 دی ماه ندارن و هیچ تمایلی برای برقراری عدالت هم ندارن. هیچ چیز مشخص نیست. هر چیزی که شما در رسانه ها میبینید، خانواده ها هم میبینن، قبلا صحبت از 1 نفر، 3 نفر، 6 نفر بوده و حالا 10 نفر، ولی تا اونجایی که ما اطلاع داریم هیچ کس در بازداشت نبوده و نیست و اصلا مشخص نیست چه کسانی رو میخوان به چه اسمی به دادگاه بیارن. جمهوری اسلامی همیشه عادت به حمله و فرار به جلو داره. این رفتار در تمام این سالها ما شاهدش بودیم. اما قانون بین الملل و قانونی که در واقع بر مسائل هوانوردی حاکم هست حرف دیگه میزنه. جمهوری اسلامی گزارشی منتشر کرده که هیچ کس رو قانع نکرده و حداقل اینه که این پرونده به سازمان جهانی هوانوردی خواهد رفت برای حل اختلاف و بعد در نهایت میتونه به دادگاه بین‌المللی لاهه بره. محسن بهاروند این چیزها رو میدونه ولی سعی میکنه که برای مصرف داخلی حرفایی بزنه که هیچ کدوم حقیقت نداره. ما در هفته‌های گذشته به گفتگوهامون با تمام دولت‌های درگیر ادامه دادیم، به خصوص با دولت کانادا و اوکراین، و من میتونم بگم در هفته‌های اخیر ما جدیت بیشتری دیدیم که این پرونده به مسیر درستش خواهد رفت و رفتار خود جمهوری اسلامی هم دولت‌ها رو در واقع ناگزیر کرده که به اون مسیر برن.
صدای حامد اسماعیلیون رو شنیدید که همسر و فرزندش رو در حادثه سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک سپاه پاسداران از دست داد. او درباره آخرین اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی میگفت. به پایان این بخش خبری میرسیم. من مهتاب وحیدی را از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم. 45 دقیقه دیگر با بخش بعدی خبری باز هم با شما خواهم بود. با ما بمانید.